پادکست سکسولوژی یا شناخت مسائل جنسی خوش آمدید. این برنامه شامل گفتگوهای پی در پیس که آگاهی شما را در باب مسائل جنسی گسترش می دهد. من دکتر نازنین معالی در کنار شما به پرسش های پنهان ذهن شما پاسخ می گویم. سلام و درود دارم خدمت هممیهنان عزیز. من دکتر نازنین معالی هستم، روانشناس بالینی و پژوهشگر روابط جنسی و با سومین جلسه پادکست سکسولوژی در خدمت شما دوستان هستم. بحث امروز ما در زمینه نقش مفاهیم جنسی و سکس در ادبیات فارسی هستش. خیلی من خوشحالم که فرصتی پیش اومد که من بتونم با کارشناس و مترجم ایرانی خانم فرزین هومانفر در این زمینه صحبت کنم. خانم فرزین هومانفر همونطور که بسیاری از شنوندگان ما به کارهاشون آشنا هستند، ایشون یک شاعر و مترجم هستند و سردبیر پیشینه فصلنامه شعر پاپیریک و همچنین انجمن شعر فراپویان رو در تمامی سالهای دهه 70 ایشون اداره می کردن. شما عزیزان رو دعوت می کنم که به گفتگوی من با خانم فرزین هومانفر گوش بدید. شنوندگان عزیز، همونطوری که آگاه هستین، مهمان امروز ما خانم فرزین هومانفر هستن. باعث افتخار هست که ایشون دعوت ما رو پذیرفتن.
با سپاس از شما و درود به شنوندگان عزیز.
همونطوری که شما واقف هستید، مطلبی که ما صحبت میکنیم در موردش، در مورد روابط جنسی و روانشناسی روابط جنسی هستش. همونطوری که بسیاری از مخاطبان ما واقف هستند، شما سالهای طولانی در این زمینه کار کردین، به ادبیات ایران واقف هستین. واسه همین میخواستم با شما صحبت کنم در این زمینه که نظر شما در رابطه با نقش روابط جنسی و جنسیت در شعر فارسی چه بوده و چه هستش؟
در توضیح مطلب شما که گفتید سالها من در این مورد تجربه دارم، بهتره که من دوباره این رو عنوان کنم برای شنوندگان عزیز که من در حوزه شعر و ترجمه فعال هستم، نه روانکاوی و روانشناسی و جامعه شناسی حواشی این مسئله. در مورد مطلبی که شما عنوان کردید، دو مورد رو مورد توجه قرار دادید، یکی مسئله جنسیت در شعر و اون دیگری روابط جنسی، که هر کدوم از این عناوین مبحث خاص خودش رو داره و زمان میبره و نمی گنجه در حوصله یک جلسه. من از شما خواهش میکنم که یکی از اینها رو اول انتخاب کنید تا در مورد اون به اجمال صحبتی داشته باشید.
همونطور که شما به درستی اشاره کردین، جنسیت و روابط جنسی دو مبحث متفاوت هستش. ولی در این پادکست یکی از اهدافی که ما داریم، میخوایم کمک کنیم که مخاطبین وقتی که راحت باشین با جنسیتتون، با اون قسمت فمینانیتی و ماسکولینیتیتون، خیلی راحت میتونید در مورد روابط جنسی هم بیشتر این غریزه رو بشناسین. ولی به خاطر اینکه این مبحث رو به صورت خلاصه تر بتونیم بررسی کنیم، بذارید از در مورد نقش روابط جنسی صحبت بکنیم، به خصوص در ادبیات و در شعر فارسی.
شعر من فکر نمی کنم چیزی برای پنهان کردن داشته باشه و لزوماً اصلا آزاد مطرح شده. اون چیزی که محدود میکنه زبان رو بایدها و نبایدها و تابوهایی هست که در جامعه شاعر وجود داره و من فکر میکنم که در دورانهای مختلف متفاوت رخ نموده این مسئله. ما از ابتدای تاریخ ادبیات ایران اگر بررسی کنیم، همیشه این مسائل جنسی با شاعر و راوی و نویسنده بوده، منتها رنگ و شکل عوض می کرده. ما اگر بررسی کنیم آثار اولین شاعران زن ایرانی رو، اشاره کنیم به محسی گنجی یا گنجوی که از رباعی سراهای بسیار به نام قرن پنجم بوده و حتی اون رو عده‌ای با خیام مقایسه می کردند، او هم در رباعیاتی مسائل جنسی رو به نفع بسیار هنرمندانه بیان کرده که به قدری هنر غالب بوده بر زبان این اشعار که تونسته بعد از قرنها به ما برسه. و در مرور زمان همونطور که میدونین شعر بیان مسائل تپنده وجود انسان هست که با کلام مطرح میشه، دستخوش مسائل اجتماعی، جغرافیایی و باید و نبایدهای آیینی و کیشی میشه که بررسی های هر کدوم از این مطالب زمان زیادی میبره. اما اگر بتونیم به طور خلاصه ما یک نظر داشته باشیم، این فراز و نشیب ها همینطور ادامه داشته که البته حذف هرگز نشده تا ما میرسیم به زمان فروغ فرخزاد که با شهامت و اسیانگری به مسائل مطالبی که درونش طغیان داشته برخورد میکنه و اونها رو صریح بیان میکنه، البته در زبان بسیار قدرتمند هنری، به طوری که هنر غلبه میکنه به مفهوم و اونطور که باید و شاید. درسته که در این حواشی مخالفت ها و انتقاد هایی هم مطرح میشه، ولی به نرمی عبور میکنه و نام خودش رو در تاریخ تثبیت میکنه به عنوان بانی این گونه هنر در شعر فارسی.
بله، شما خیلی به صورت جامع نقش روابط جنسی رو و همراه با یک اشاره کردیم به جنسیت در شعر فارسی، ولی مسئله ای رو که من داشتم بهش فکر میکردم وقتی که به صحبتهای شما گوش میکردم، برای من شخصی هستم که تا حدودی به طور سطحی آشنایی دارم به ادبیات فارسی و برای من وقتی که در مورد روانشناسی و روابط جنسی در شعر فکر میکنم فروغ رو به نظرم میاد، در حالی که خیلی کسای دیگه بودن که در این زمینه صحبت کردن و این مسائل رو مطرح کردن. شما میتونین به ما بگین که فرق بین فروغ و بقیه افراد، بقیه شاعرین که در این زمینه صحبت کردن چه چیزی هستش؟
از نقطه نظر من فروغ فرخزاد پیش از این که شعرش متحول بشه خودش متحول شده و نگاهش به زندگی و مسائل اجتماعی و خود و درون خودش تغییر کرده و این روند کاملا طبیعی بوده و چیزی نبوده که تقلید بشه. پیرو بسیاری از مکتب‌های مطرح اون زمان مثل دادائیست‌ها، سورئالیست‌ها و غیره، فروغ خودش به این کشف و شهود رسیده و از این نظر و به خاطر اینکه شاعر بسیار قدرتمندی بوده، اشراف داشته به کلام، طرز بیان، این مسئله در شعرش بسیار درخشان جلوه کرده و ماندگار و قابل بحث شده. من یه تیکه کوچیکشو میتونم اینجا اشاره کنم و شماها خود شنوندگان میتونن تشخیص بدن که چقدر زیبا بیان کرده. قسمتی از شعر فتح باغ هست: سخن از پیوند سست دونام و هماغوشی در اوراق کهنه یک دفتر نیست. سخن از گیسوی خوشبخت من است با شقایق‌های سوخته بوسه تو و صمیمیت تنها من در تراری و درخشیدن عریانی من مثل فلس ماهی ها در آب. و نمونه های بسیاری از این دست در شعر اون وجود داره. یه فرصتش نیست و اغلب شنوندگانی که علاقه من باشن به شعر فارسی حتما اون رو مطالعه کردن. ولی اون چیزی که من به علت اینکه در دهه 70 به طور مستمر 10 سال بانی شبهای شعر فراپویان بودم، از نزدیک با این جریان و سیر این مسائل در بین جوانها آشنایی داشتم از نزدیک. مسئله‌ای که مطرح هست، شاعران جوانی که بعد از انقلاب مطرح شدن به لحاظ مسائل فرهنگی دیدگاه متفاوتی داشتن و یک رو در رویی با مسائل شعری مدرن جهان پیدا می کردن. از یک سو با الگوهای شعر فرا مدرن روبرو بودن و خیلی دوست داشتن که پیشرفت داشته باشن، از سوی دیگر مشکلات درون، یعنی درونی براشون نبوده این مسائل مدرن جهان معاصر. از این نظر هست که با تزریق فرمول‌ها به شعرشون متاسفانه نتونستند موفق بشن و این مسائل هرگز جا نیفتاده یا خیلی بدقواره مطرح شده یا اینکه مورد توجه قرار گرفته نبوده، زبان خودش رو نداشته و درست مثل یک کلاژی بوده که اون تکه ها نچسبیده درست به قالب چارچوب این شعرشون. و عده‌ای هم به هر حال خواستن از شهامت فروغ تقلید کنند و قبل از اینکه به مسائل شعری خودشون توجه داشته باشن، شهامت و برهنگی زبان اون رو تقلید کردن که اونها هم متاسفانه موفق نشدن. البته هستن جا به جا درخشش هایی در شعر معاصر و شعر مدرن امروز بین خواسته زنان وجود داره که روز به روز هم پیشرفت میکنه و امیدی هست که به جای قابل توجهی برسه.
و شما به قد درستی و قشنگی اشاره کردین به اینکه چقدر اهمیت داره که وقتی دنیای درون ما و دنیای بیرونمون با هم در یک سان باشن، در یک سو باشن. این چیزی که من متوجه میشم از صحبت شما این هستش که برای این فروغ در یاد خیلی از دوستان مونده، این هستش که وقتی که در مورد زنانگی، در مورد روابط جنسی صحبت میکنه، این چیزیه که از وجود خودش میاد، از واقعا از اون ترو سلفش میاد. به نسبت چیز کسای دوستان دیگری که وقتی که در این زمینه صحبت میکنن به صورت اجباری هستش، یعنی بیشتر از نیروی خارج میاد و همین حالت غریزی و درونی براشون نیستش. یک مسئله دیگه هم که داشتیم در مورد صحبت میکردیم و خیلی مهم هستش این هستش که در جامعه هایی که جامعه های بسته هستن در مورد روابط جنسی، روابط غریزی بسیار مشکل هست که صحبت کرد. به همون طور که فروید صحبت میکنه یک مسئله سابلیمیشن مطرح میشه. سابلیمیشن یک نیروی دفاعی هست، یک دیفنس مکانیزم هستش که این غرایز ما رو باعث میشه که به یک صورتی که در جامعه قابل قبول هستش ما نشون میدیم. مثلا بعضی از دوستان اگه سرکوب کرده باشن این انرژی های غریزی و درونیشون رو، در شعرشون هم شما این چیزها رو میبینین. شما نظرتون در این زمینه چیه؟
من باید بگم که از دید خودم این مسئله رو مطرح میکنم که این مسائل هرگز در تمامی دوران تاریخ ادبیات جهان از بعد اصلا ظهور ادبیات و مطرح شدن اون با راوی و شاعر بوده و منتها شکل عوض کرده. من اعتقاد دارم با ارجاع به این بیت از حافظ، گفتم که بر خیالت راه نظر ببندم، گفتا که شب رو است و از راه دیگر آید. به همینطور که به زیبایی من حالا از این وجه معنایی شعر حافظ بهره میبرم، این مسئله پنهان میشه و گاهی عیانتره، ولی وقتی پنهانه به صورتهای دیگه‌ای در زبان استعاره مطرح میشه و هرچقدر که فشارهای بایدها و نبایدهای فرهنگی و آینی و کیشی زیادتر بشه، این استعاره ها غلیظتر میشه و برای درک اون باید بیشتر فکر کرد. من وقتی خودم به یکی از چند خطی از شعر خود دم رجوع میکنم که زمانی سرودم، میبینم که ناخودآگاه چقدر در لفافه گفته شده این مسئله زنانه، که اگر حضور ذهن پیدا کنم، دل نداده شکم داده است دیوار نازکتن در روستای زن. این به هر حال من اظهار عقیده می کنم در مورد مطلبی که خودم نوشتم، ولی این خیلی تونست با مخاطب این در قالب کل شعر ارتباط برقرار کنه. من به خاطر احساس می کنم که یک درد باستانی بود در شرق، نه تنها در سرزمین من، یک درد زنانه‌ای بودش که مشترک بود و این خیلی خوب تونست در لفاف استعاره منتقل بشه به خواننده ها و مخاطبین.
و ما پس دیگه ای رو که میخواستم بررسی کنیم این بودش که ما تا اینجا بیشتر در مورد جنسیت و روابط جنسی در شعر زنان ایرانی صحبت کردیم و همونطور که میدونیم جامعه ما جامعه مرد سالاره و خیلی تفاوت میتونه داشته باشه در مورد اینکه آزادی‌های بیان برای مردها و برای زنان. و میخواستم نظر شما رو بشنوم که چجوری وقتی که یک مرد و یک زن در مورد این مسائل در شعراشون صحبت کردن و صحبت میکنن چه تفاوتهایی داره؟ آیا شما این تفاوتها رو میبینین یا بیشتر مسئله شخصی هستش؟
من متاسفانه درست مطلب رو نگرفتم، ولی اونطور که استنباط میکنم باید مطرح کنم که بله، متاسفانه در سرزمین من، حالا شاید در سایر کشورهای پیشرفته تر هم این مسئله وجود داشته، تمام عروس های برجسته ادبیات زنها بودن دیگه. حالا اگر طور دیگه بخوایم مطلب بکنیم، الهه ها و بت هایی که در شعر می اومده، مثلا در شعر فارسی ما لیلی، شیرین و مثال های دیگری هم هست، هرگز مردی مطرح نشده و هنوز که هنوزه ما نتونستیم پیدا کنیم که زن شاعر و یا نویسنده یک مرد رو بکنه قهرمان عاطفی شعر و کتاب خودش، که این البته برمیگرده به تفاوت حقوق زن و مرد که همیشه در تمامی جهان مطرح بوده، حالا در جای جا فرق میکنه، جاهایی بهتره جاهایی محدودتر هستش. ولی حالا به هر حال در شعر امروز و ادبیات امروز سرزمین من جوانهایی هستند که شروع کردند با زبان راحت تری از مسائل عاطفی خودشون و مسائل جنسیتی و جنسی صحبت بکنند. اگر بخوایم راجع به زبان جنسی صحبت بکنیم، این مقدار باید برگردیم به مسائل فمینیستی که در اروپا بیشتر با ویرجینیا وولف پررنگ شد این مسئله، یعنی برای این که بتونن نویسندگان و شاعران مسائل شاعران زن خواسته مسائل خودشون رو بهتر عنوان کنن، زبان خاص خودشون و واژه‌های خاص خودشون رو پیدا کردن و سرکشی کردن و پیروی نکردند از اونچه که رسم روزگار بوده و واژگانی که بین از مردها تقلید میکردن، زبان خودشون رو مطرح میکنند این روزها. همانطور که بعدها هم ما دیدیم، حالا مسائل فمینیستی لزوما در شعر زنان نیست، مردهایی هم بودن که پیرو این مکتب هستند. اونچه که در ایران تحولی که انجام گرفت در زبان شعر و اون تابو شکسته شد و اون اش اشرافیت زبان فارسی که محدود میکرد و به اجازه ورود هر نوع واژه‌ای رو به شعر نمیداد شکسته شد توسط نیما یوشیج که پدر شعر نو هستش، همونطوری که همگی واقف هستن. اون اجازه داد که واژگانی از هر نوع وارد شعر بشه بیان که از زیبایی و حرمت و یا ارزش شعر کم بکنه و این خودش مسئله مهمی بود. به فروخ هم اشاره کردیم، او هم در جای جای شعرش از واژگان تازه‌ای صحبت میکنه، از جاروها، سماورها، بشقابها و رنجهای ملموسی که زن در ارتباط با این مسائل گاهی براش پیش میاره در شعر به زیبایی بیان شده. و خود نیما یوشیج هم از سماور، صدای پرنده و سایر مسائل دیگه، آواها که بعدها هم میتونیم بگیم که در کشورهای دیگه هم در ادبیات فرامدرن مطرح میشه که از واژگان اصلا استفاده میکنن، مثل آثار جیمز جویس که سطرهای فقط صداها و هجاهایی هستن، در ایران به طور خودجوش مطرح میشه نه تقلیدی، که جای بحث داره و من فکر میکنم که بیشتر از این فرصت به من داده نمیشه که در اینجا به این مسئله ادامه بدم.
خب شما به صورت خیلی خلاصه در مورد تفاوت بین جنسیت زن و مرد در ایران معاصر و همچنین در جهان صحبت کردین. ولی وقتی که من داشتم در زمینه‌ای که صحبت‌های شما فکر می‌کردم، این مسئله به یاد من، به خاطر من اومد که ما قبل از اینکه در شعر معاصر داشته باشیم در زمینه سکشوالیتی یا روابط جنسی، داریم در هزلیات که خیلی در موردشون صحبت کردن. من به شخصه وقتی که در این زمینه ها خونده بودم، خیلی در مورد ایرج میرزا صحبت کردن که یک سبک متفاوتی هست. شما اثر این هزلیاتو در جامعه چه میدونین و فکر میکنین واقعا تفاوتش چیه در زمینه مدلی که در مورد روابط جنسی صحبت میشه؟
در پاسخ به این مسئله، اون یک نوع شعر هست که زیر اون عنوان شاعر خیلی راحت تر میتونه حتی از مسائلی که اون رو خشمگین کرده با هر زبانی، در اونجا محدودیتی نیست و توقعی نیست، میتونه ناسزا بگه، میتونه از اسرار به قول معروف و عوام مگو صحبت بکنه و دیگه عنوانش مشخص میکنه. که در تفاوتی که من میبینم در شعر امروز که این مسئله به بیرون درس کرده، یعنی دیگه در این چهارچوب این نوع شعر هم لزوماً این نوع گفتار مطرح نمیشه. خیلی از شاعران این ناسزاگویی و یا این خشمشون رو با زبان بسیار باز و گاهی گزنده در شعر مطرح امروز خودشون بیان میکنن و نه در قالب هزلگویی، در قالب شعرهای جدی که مطرح میشه. و این البته از دید من جای خوشبینی، نگاه خوشبینی به این نگاه میکنم به این مسئله، چون فضای شعر رو بازتر میکنه و از اون بایدها و جدول هایی که قائل میشن برای انواع شعر بیرون زده و خودش یک نوع هنجار شکنی هستش که تنوع رو در شعر گسترش داده.
با تشکر بسیار از حضور شما در این برنامه. متاسفانه به خاطر اینکه ما به پایان برنامه نزدیک شدیم، میخواستم که ازتون تشکر کنم که اینجا تشریف آوردیم و در خدمتتون بودیم. این مسئله بسیار مسئله گسترده‌ایه و واقعا چندین جلسه لازم هستش که ما این رو در بُعدهای مختلف بررسی کنیم، در زمینه‌های مختلف صحبت بکنیم. ولی دوستان اگه علاقه‌مند هستن که بیشتر در این زمینه آگاهی پیدا بکنند، میتونن با خانم فرزین هومانفر تماس بگیرن. برای همین خانم هومانفر، بهترین راهی که این مخاطبین ما با شما تماس بگیرن چه هستش؟
من فکر میکنم ساده ترین را وبسایت من هست به تحت عنوان farzinehumanfar.com. خوشحال میشم نظر شنوندگان را داشته باشم و یا به پرسش های احتمالی پاسخ بگم.
من هم مطمئن میشم که این وبسایت، آدرس وبسایت خانم هومانفر رو در شونوتمون بذارم و همچنین از شما دوستان باز خیلی تشکر میکنم که وقتتون رو به ما دادین و به این پادکست گوش کردید. تا هفته دیگه شما را به خدا میسپارم. برای دستیابی به اطلاعات بیشتر در باب مسائل مطرح شده، لطفاً به وبسایت ما oasistocare.com مراجعه فرمایید.